با سلام و وقت بخیر، صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز شنبه 20 مهر ماه 12 ماه میلادی اکتبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. شکست سنگین نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در انتخابات عراق. بنابر گزارش‌ها شکست خوردگان انتخابات در منزل نوری مالکی جلسه داشتند. گروه‌های نظامی مورد حمایت ایران هم نتایج انتخابات را نپذیرفتند. مقتدا صدر در اولین اظهار نظر پس از پیروزی خواسته تا گروه‌های شبه نظامی خلع سلاح شوند. همزمان با انتشار بیش از 1,000,000 امضا در مخالفت با طرح محدودیت اینترنت از سوی مجلس، طراحان مخالفان را دشمن و خائن خطاب کردند. بیژن نوباوه منتقدان طرح مجلس را عامل دشمن دانست. مرتضی آقا تهرانی هم گفت مجلس کار خودش را می‌کند حتی اگر همه مخالف باشند. بازداشت خشونت آمیز سپید قلیان. 50 مأمور امنیتی با حمله به محل سکونت قلیان او را به زندان بردند. مادر سپید قلیان میگوید نگران جان دخترش است. و 20 مهر ماه روز حافظ، شاعری جاودان در حافظه تاریخی مردم ایران و مزارش زیارتگاه رندان جهان. ماها برنامه ریزی و تلاش دولت و گروه‌های مختلف سیاسی و مذهبی عراق برای برگزاری انتخاباتی پرشور تأثیر چندانی بر مردم نگذاشت و اکثریت عراقی‌ها در انتخابات شرکت نکردند. کمیسیون عالی انتخابات میگوید تنها 41% مردم در انتخابات شرکت کردند. 3.5% کمتر از دوره قبل و 20% کمتر از دوره‌های پیشین. با این حال بعضی رسانه‌ها معتقدند مشارکت از این هم پایین‌تر بود. گروه سائرون به رهبری مقتدی صدر که 2 ماه پیش در بیانیه‌ای خواهان تحریم انتخابات شده بود، بیشترین کرسی را تصاحب کرد. سائرون هرچند به تنهایی نمی‌تواند نخست وزیر انتخاب کند، اما پس از 16 سال ماندن در حاشیه قدرت حالا تصمیمش سرنوشت ساز است. گزارش‌های رسیده از عراق حاکی از آن است که گروه‌های شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی نتایج انتخابات پارلمانی در این کشور را رد کردند. این گروه ها نسبت به دور پیشین کرسی های زیادی از دست دادند. جریان فتح به رهبری هادی العامری نزدیک به سپاه قدس از جمله گروه های معترض به نتایج انتخابات است. شبکه رودا و گزارش داده که العامری و قیس خزعلی رئیس اصحاب اهل حق پس از نتایج اولیه و شکست در انتخابات نشستی اضطراری در خانه نوری مالکی نخست وزیر پیشین برگزار کردند. نشستی که گزارش های زد و نقیض از حضور اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس در آن منتشر شده. صدر پس از انتخابات گفت سلاح باید حتی برای گروه‌های مدعی مقاومت ممنوع شود و فقط در دست دولت باشد. بر اساس نتایج اولیه سائرون به رهبری مقتدی صدر که لیستی شامل 100 نامزد را به رأی گذاشته بود موفق شده 73 کرسی را در 19 استان عراق تصاحب کند، کمتر از 1/3 کرسی‌های پارلمان عراق. جزئیات بیشتر از انتخابات پارلمانی عراق رو از همکارم تروسک صادقی بشنویم.
خب نکات بسیار مهمی داشت این انتخابات. اینکه خود سازمان ملل ابراز ناامیدی کرده از میزان مشارکت پایین و چندین هیئت و نهاد ناظر در انتخابات اعلام کردند که انتخابات زیر 40% بوده، اما کمیسیون مستقل انتخابات عراق اصرار داره که 41% در این انتخابات شرکت کردند. با همین میزان مشارکت کم، یکی دیگر از نکات اینه که انتخاب سیاسی و تغییر، یعنی مردم انتخابشون تغییر کرده. نکته دیگه پیروزی کاندیدای مستقل هستش در بسیاری از استانها، و از طرف دیگه زنانی که رأی خودشون رو، فقط رأی خودشون رو به دست آوردن و تعدادشون زیاده، دارن به مجلس آینده عراق میرن. در اقلیم کردستان نکته مهم این انتخابات اینه که تمامی جریان‌های اسلامی شکست بسیار سنگینی خوردن. همه اونها با هم دیگه حدود 4 تا 5 کرسی گرفتن. از شب گذشته دیدیم که گفتگو گوها بین جریان صدر و حزب دموکرات کردستان عراق و تقدم از سنی‌ها به رهبری حلبوسی برای تشکیل ائتلاف و دولت بعدی شروع شده. اونا خودشون تایید کردن که گفتگوهاشون رو شروع کردن. اما از همه اینها، همونطور که شما هم اشاره کردید، مهمتر اینه که جریان‌هایی که سیاسی و مسلحی که به جمهوری اسلامی ایران نزدیک هستن افت بسیار شدیدی داشتن در این انتخابات، و همین موجب شده که در اولین پیام پیروزی خودش مقتدی صدر به شدت به اونها هشدار بده و همینطور به کشورهایی که اینطور که در رسانه ها گفته شده پیامش مخصوصا نسبت به ایران بوده، به کشورهایی که اگر بخوان در تشکیل دولت در روزهای آینده یا ماهای آینده دخالت بکنند.
توضیحات همکارم تروسک صادقی از اربیل رو میشنیدید. با توجه به اینکه نیروهای مورد حمایت ایران و هشت و شبی و کتائب حزب الله در این انتخابات شکست خوردند، از جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه پرسیدیم این شکست چه دلایل و تبعاتی دارد.
اینها البته به تنهایی شکست نخوردن. شما لحاظ بفرمایید عمارالحکیم و همچنین حیدرالعبادی که در چند سال گذشته واقعا از جایگاه بسیار خوبی برخوردار بودن و گفتمان غیر احساسی دارن، برنامه دارن، اونها در واقع هم شکست خوردن. منتها اگر میخوایم دلایل رو بررسی بکنیم، من فکر میکنم هشت و شبی وقتی جایگاه پیدا کرد و مشروعیت پیدا کرد که داعش بود و اینها نیروهای انتظامی نظامی هستن، نهایتاً به مرور زمان این جایگاه خودشون رو از دست دادن، به ویژه به اینکه اینا به یک ابزاری برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شدن و منافع ایران رو بر علیه مردم عراق و منافع ملی عراق همواره ترجیح میدادن. گفتمانی هم برای خودشون ندارن. صرف نظر از این موضوع اخیراً دچار یک سر انشقاق‌های شدن و هشت و شعبی ولایی و تبعاتی که بیشتر نزدیک به آقای سیستانی هست، این هم بسیار بسیار تاثیرگذار بود.
در ادامه از جعفر هاشمی پرسیدیم چرا مقتدا صدر توانست پیروز شود و آیا او در تقابل با نفوذ ایران در عراق خواهد بود؟
این واقعیت امر مقتدا صدر مواضع سیاسیش پایدار نیست و اصلا نمیشه گفت پیشگویی حتی کرد در خصوص این مواضعش. منتها کاهش مشارکت در انتخابات و شعارهای پوپولیستی و مهمتر از این پایگاه اجتماعی که سنتی که از دوران صدام حسین به دلیل فعالیت‌های پدرش برده، اینها باعث شدن که ایشون تا حدودی پیروز بشوند. اگر میخوایم کارنامه ایشون رو در گذشته بررسی بکنیم، مواضع ناپایداری داره، گاهن به ایران نزدیک میشه و گاهن هم از ایران دور میشوند، ولی من حیث المجموع قطعاً اونها که نزدیکتر به ایران هستن، ایشون هم به همون میزانی که به عربستان سعودی، امارات، سایر کشورها به ایران نزدیک است و تلاش میکنه یک چهره ملی و یک رفتار ملی که بیشتر به نفع عراق باشه، تلاش میکنه این رو در عراق مطرح بکنه. از این رو من فکر میکنم تا حدودی نفوذ ایران در عراق کنترل خواهد شد، به ویژه به اینکه الان ما شاهدیم که نزدیک به 50 الی 60 کرسی این متعلق به کسانی هستن که اینا مستقل هستن و بخشی از تظاهر کنندگان سال گذشته بودن و صرف نظر از این موضوع یه حزبی هست به نام تقدم که به در واقع رهبری حلبوسی هست، اون در جایگاه دوم قرار گرفته. همه این عوامل اگر میخوام لحاظ بکنیم، نهایتاً موجب خواهند شد که نفوذ ایران از حیث سیاسی تا حدودی کاهش پیدا بکنه. قطعاً پروژه‌های ایران در عراق، در لبنان، در میان ملت‌ها شکست خورده است و هیچ آینده‌ای نخواهد داشت در این راست.
توضیحات جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیدز رو می‌شنیدید. پس از آن که روز گذشته هیئت رئیسه کمیسیون حمایت از کاربران فضای مجازی مشخص شد، کارزار مخالفت با این طرح با انتشار نامه‌ای سرگشاده طرفداران بیشتری پیدا کرد. شمار امضا کنندگان این نامه در مدتی کوتاه از 1 میلیون نفر گذشته. مخالفان طرح را غیر کارشناسی می‌دانند و شرکت‌هایی که به تازگی فعالیت خود را در اینترنت آغاز کرده‌اند، نگران وضعیت کارآفرینان نوپا در اینترنت و در این شرایط بد اقتصادی هستند. با این حال مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون مجلس میگوید در یک روز گذشته 20,000 نفر به اون ناسزا گفتند، اما اگر 100 میلیارد پیج هم ساخته شود ما کار خودمان را خواهیم کرد. بیژن نوباوه نماینده مجلس گفته مخالفان طرح حمایت از کاربران فضای مجازی افراد آزادی هستند که فساد و فحشا ایجاد می کنند، به همین دلیل با این طرح مخالفت می کنند. نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس به خبرگزاری برنا درباره مخالفان این طرح گفته که آنها یقیناً طرح را نخواندند و یا کسانی هستند که در پازل دشمن بازی می کنند. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار پرسیدیم با اینکه طرح سیانت از فضای مجازی که مجلس در دست دارد مخالفان بسیاری دارد، چرا طراحان تا این حد لجبازانه خواهان تصویب و اجرای آن هستند؟
بله، همین دو جمله‌ای که شما از این دو نماینده مجلس گفتید، یعنی از آقای مرتضی آقا تهرانی و بیژن نوباوه، همین دو جمله نشانه کافی است برای اینکه بدونیم عمق انحراف در ساختار سیاسی ایران چقدره. به خدا اگر این حرفا رو یه نماینده مجلس، یه مسئولی در یک کشور متمدن، دموکرات، دموکراتیک میزد عمر سیاسیش پایان یافته بود. یعنی اینکه آقای مرتضی آقا تهرانی به روحانی تندرو خیلی روشن میاد میگه اگر علیه من 100 میلیارد پیجم را بندازید من راه خودم رو میرم. این یعنی به زبان خیلی ساده این مردم واسه من پشیزی ارزش ندارن دیگه. اگر یه سیاستمداری توی کشور توسعه یافته اینجوری به مردم توهین بکنه به معنای پایان عمر سیاسی است. یا این حرف آقای بیژن نوباوه که خیلی روشن اومده کلمه زرس قاطع هم استفاده کرده، میگه من به زرس قاطع میگم کسانی که از این طرح انتقاد میکنن یا هیچی نمیدونن، طرح ندیدن، الکی حرف میزنن یا فاسدن و دنبال فساد میگردن. اگر چنین حرفی رو در یک کشور توسعه یافته کسی بزنه نه تنها عمر سیاسیش پایانه میابه، بلکه شاید حتی بتونید ببردش دادگاه به این خاطر که یه توهین کلان داره میکنه به یک ملت. چرا دارن این کار رو میکنن؟ والا امسال از روز اول، این از یک فروردین 1400 با سخنرانی آقای خامنه‌ای، تند آقای خامنه‌ای علیه اینترنت شروع شد، گفت فضای مجازی وله. موقعی که آقای خامنه‌ای به یکی از بسته ترین سیستم های فرهنگی و اینترنتی در دنیا یعنی سیستم ایران میگه رها، میگه این هنوز آزاده، یعنی حکومت عزم خودش رو کرده. به نظر من حکومت راه دیگه ای هم نداره. یعنی اگه قرار هست اینجوری بی منطق پیش بره، این سطح فساد باشه، این سطح ناکارآمدی باشه، منطقا یا باید جمع کنه کاسه کوزشو یا باید یه جوری دهن مردم رو سعی کنه ببنده. برای من فکر می‌کنم در بلند مدت راهی نداره حکومت جز اینکه تلاش بکنه همین‌ها رو ببنده.
در ادامه از مهدی مهدوی آزاد پرسیدیم منظور نمایندگانی مثل نوباوه که پیشتر خبرنگار صدا و سیما هم بوده از اینکه مخالفان می‌خواهند فساد و فحشا ایجاد کنند چیست؟
یه زمان موقعی که من جوان بودم کلم هنوز به قرمه سبزی میداد با این آقای محمد جواد لاریجانی مصاحبه کردم، فکر کنم در دولت خاتمی بود، او رئیس مرکز تحقیقات فیزیک نظری بود. موقعی که مصاحبه تموم شد آقای لاریجانی به من یه چیزی گفت در موردی که سیستم ولایت فقیه بهترین سیستم حکومتداری در دنیاست. یادم هست با آقای لاریجانی گفتم ببین آقای لاریجانی اگر آقای جنتی چه این حرفی رو بزنه من میگم خیلی خوب نفهمه، این جای دنیا رو ندیده. منتها موقعی که شمایی که آمریکا رو دیدید، غرب رو دیدید، این حرف رو میزنید من ازتون میترسم، به این خاطر که شما میدونید حقیقت چیه و دارید تو چشم من دروغ میگید. واقعا نصف آقای نوباوه هم همینطوره، یعنی مصاحبهش شما نگاه بکنید قشنگ وای میسه چشم شما داره دروغ میگه. یه جایش میگه این طرح هیچ ربطی به اینترنت نداره، در صورتی که اصلا تمام ماهیت این طرح این است که پهنای باند یه سری شبکه‌های در واقع پیام رسان خارجی کم بشه، ارائه خدمات به کسب و کارهایی که از واتساپ اینستاگرام استفاده میکنن کم بشه و همچنین شبکه تولید محتوای داخلی علیه اونها تولید بشه. ضمن اینکه ما در ساختار سیاسی داریم حرف میزنیم که قانون اساسیش فصل سوم از اصل 19 تا اصل 42 23-4 اصل بلا فاصله بلا استثناء یکی پس از دیگری تاکید میکنه که مردم حق دارن، آزادی اصل، نمیدونم مردم باید تصمیم بگیرن، اما چیزی که از توش در اومده این هستش که نظارت استثبابی هست، مردم حرف نمیتونن بزنن، مردم حتی راجع به سیاست خارجی انتقاد هم نمیتونن بکنن، حتی نمیتونن بگن به سید حسن نصرالله پول هم نده. برای واضح هست توی همچین ساختاری این طرح نهایتاً به تنها نتیجه‌ای که خواهد رسید محدود شدن اینستاگرام و بستن واتساپ و غیره خواهد بود. برای فکر می‌کنم آقای امثال آقای نوباوه، حالا امیدوارم بیماری سرطانشون به خیر بگذره، خودشون شواهد کاری که دارن می‌کنن و نتیجه‌شو ببینن. اونها دارن چاهی رو می‌کنن که نه فقط جمهوری اسلامی درش بالاخره نهایتاً غرق خواهد شد، بلکه خودشون هم در این چاه خفه خواهند شد.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان رو می‌شنیدید. و در ادامه چند خبر دیگر از ایران. یک دیپلمات خارجی به خبرگزاری فرانسه گفته ایران و عربستان سعودی به توافق اولیه برای بازگشایی کنسولگری‌های خود دست یافتند. به گفته که این منبع آگاه، اعلام عادی‌سازی روابط دو کشور ممکن است در چند هفته ی آینده انجام شود. 12 دی ماه سال 94 گروهی از معترضان به اعدام شیخ نمر روحانی شیعه در عربستان سعودی به سفارت این کشور در تهران حمله کردند. حمله به سفارت عربستان سعودی موجب قطع روابط دیپلماتیک ایران و این کشور شد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام آرمان عبدالعالی شد. آرمان متهم به قتل است و در زمان بازداشت 17 سال سن داشته است. بر اساس گزارش‌ها عبدالعالی به سلول انفرادی منتقل شده و قرار است حکم اعدام او روز چهارشنبه 20 مهر ماه اجرا شود. جمعی از فعالان مدنی در آستانه محاکمه منتقدان مدیریت بحران کرونا در ایران در بیانیه‌ای تاکید کردند برای شناخته شدن مجرمان واقعی کشتار کرونا دادگاه بازداشت شدگان علنی برگزار شود. در این بیانیه آمده سوء مدیریت و ممانعت علی خامنه ای از واردات واکسن خارجی سبب نقض حق سلامت شهروندان و مرگ بسیاری از ایرانیان شده است. این بیانیه تاکنون به امضای صدها نفر از فعالان مدنی رسیده است. با توجه به اینکه دو وکیل و یک فعال مدنی فقط به خاطر اینکه قصد شکایت از علی خامنه‌ای را داشتند بازداشت شدند، از موسی برزین حقوقدان پرسیدیم آیا طبق همین قوانین ایران شکایت از رهبر جمهوری اسلامی جرم است؟
بله، خب ببینید، تاکنون مواردی رو داشتیم که افراد بعد از پیگیری حقوقی دستگیر شدن و یا به هر حال با دردسر مواجه شدن. الان شاهد یک پدیده منحصر به فرد هم هستیم که قبل از اینکه اشخاص اصلا شکایت کنند و قبل از اینکه یه اقدامی انجام دهند دستگیر شدن. خب در پاسخ به سوال شما میشه گفت که قطعا رهبر ایران هم یک شهروند محسوب میشه و بر اساس قانون اساسی تمامی شهروندان در برابر قانون یکسانند. خب نمیشه گفت که رهبر یک شخصی مسئول از خطا و اشتباه و اینکه فردی است فراتر از قانون و به هیچ وجه نمیشه به اصطلاح علیه ایشون شکایت مطرح کرد. در خود قانون اساسی بحث عدم کفایت رهبر پیش کشیده شده و در قوانین عادی هم منعی برای اینکه از رهبر به هر دلیلی به دلایل مربوط به وظیفه خودش و یا به دلایل غیر مرتبط هر شهروندی بتونه شکایت کنه. در این گونه ما هیچ مانعی در قوانین نداریم.
توضیحات موسی برزین حقوقدان از ترکیه رو میشنیدید. معاون ستاد مقابله با کرونا تهران میگوید رنگبندی شهرها بر اساس اطلاعات بیمارستانی است و خیلی از شهرها بیمارستان به تعداد کافی ندارند و موارد ابتلا در آنها ثبت نمی شود. بنابراین رنگبندی ها خدشه‌دار است و عملا نمی تواند به تصمیم گیری ها کمک کند. نادر توکلی گفته روزانه نزدیک به 1000 بیمار جدید کرونا در بیمارستان های تهران بستری می شوند و کل بستری های فعلی در تهران 5000 نفر هستند و تعداد فوتی های روزانه ناشی از کرونا در تهران بین 50 تا 60 نفر است. این در حالی است که بنابر گزارش وزارت بهداشت آمار مرگ و ابتلا به کرونا در روزهای اخیر روند صعودی به خود گرفته است. حمید سوری رئیس کارگروه بهداشت قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا میگوید تصمیم گرفتن در حوزه واکسیناسیون به هیچ عنوان ساده نیست و واردات و تولید واکسن و عددهای اعلام شده نباید ما را فریب دهد. در همین حال محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو گفته دیگر نیازی به واردات واکسن نیست و میتوان بعد از مهر ماه و اوایل آبان ماه نیاز کشور را از طریق تولید کنندگان داخلی تامین کرد. همانطور که تقریبا همیشه در آمارها بوده 30% کل مرگ‌ها مربوط به تهران بوده است، اما با توجه به آماری که معاون ستاد کرونا تهران داده میزان مرگ و میر در شهرهای دیگر بیشتر است. بیشتر بشنویم در مورد وضعیت بقیه شهرها از همکارم لیلا سعادتی.
داشتم میومدم رفتم نقشه مرتبط با کرونا رو دیدم و دیدم که بسیاری یعنی تمام شهرهای ایران رو زرد در واقع معرفی کردن، یه رنگ بندی شده و یه مقدار نارنجی، بقیه آبی یعنی بی خطر، و الان در کرمانشاه و کردستان و یه مقدار از آذربایجان غربی کوچولو در واقع قرمز هست. ما میدونیم که در این چند موج پنجم که شروع شد در این چند وقت همیشه کردستان و کرمانشاه وضعیت قرمزش های حفظ شده و الان مهاباد مثلا گفته میشه که در دو هفته اخیر بالاترین آمار مرگ رو ثبت کرده، همچنان کرمانشاه هم وضعیت ابتلا بالاست. ببین موضوع این هستش که رنگبندی شهرها همینطور که خودم تو خبر گفتی الان خود همین مسئولان ستاد مقابله با کرونا به هر حال پزشک هستن، چهره علمی هم هستن، الان دارن دوباره میگن که رنگبندی شهرها هیچ ملاک مشخص و دقیقی برای این که وضعیت بهتر شده وجود نداره. آقای سوری که در واقع اون موقع که سیستان بلوچستان خیلی وضعیت خوبی نداشت تو موج پنجم رفت به اونجا و در واقع قرار بودش که اون بحران رو هدایت بکنه، الان با روزنامه همشهری گزارش یک مصاحبه مفصل انجام داده و گفته که هیچ وقت ما نتونستیم در واقع چرخه کرونا رو کنترل بکنیم و کاهش بدیم. الان تو این چند روز آمار مرگ و ابتلا همچنان بالاست و صحبت از موج ششم هست. ما میدونیم که تعداد چندین هزار زائر در روزهای گذشته به ایران برگشتن از عراق، از اونها تستی گرفته نشده و اینا به اومدن و با این گونه دلتا هر کدومشون اگه مبتلا باشن میتونن چندین نفر، چند ده نفر رو در واقع مبتلا بکنن. ولی به نظر میرسه همچنان آمار مرگ و ابتلا در بعضیش در بیشتر شهرها بالاست، ولی با توجه به اینکه همیشه اون نقشه مرتبط با کرونا مثل مهد کودک رنگ بندیش در واقع شکل گرفته، به نظر میرسه که درست هم آمار اطلاع ارائه نمیشه.
رئیس سازمان غذا و دارو گفته دیگر نیازی به واردات واکسن نخواهد بود و واکسن سازان داخلی آن را تولید خواهند کرد. در ادامه از همکارم لیلا سعادتی پرسیدیم چقدر چون این اظهار نظری واقعی است.
آقای شاناس به عنوان یه چهره که همیشه رئیس سازمان غذا دارو و با این دولت جدید هم تغییر نکرده، اظهار نظرهای همیشه غیر واقعی اعلام کرده با توجه به اینکه در واقع در مسند مهمی هم نشسته سالهاست. قبل از این مصاحبه صحبت دیگه کرده، گفته که ما کوبرکت رو، واکسن کوبرکت رو، مدارکش رو فرستیدیم به سازمان بهداشت جهانی و کاندید شده برای اینکه مجوز بگیره. من همین الان که داشتم میومدم رفتم و سازمان بهداشت جهانی رو نگاه کردم و این پرینت رو گرفتم. واکسن هایی هستش که کشورهای مختلف دادن به سازمان بهداشت جهانی که اونجا بررسی بشه. اسمی از کوبرکت من اینجا نمیبینم، حتی در مورد اسپوتنیک وی هم اسمش هست، ولی همش علامت سوال گذاشته شده و گفته شده که مدارکشون ناکافی هست. روسیه با جلسه گذاشتیم، نیاز به جلسات بیشتر هست و نیاز به اطلاعات بیشتر هست، بنابراین کوبرکت در این لیست جایی نداره آقای شانس است. و نکته بعدی در مورد همین که گفته که ما دیگه نیازی به واردات نخواهیم داشت، ما میدونیم که کوبرکت قرار بود 50 میلیون دوز واکسن تحویل بده، 6 میلیون داده و همچنین کوفاستور هم گفته 6 میلیون دوز واکسن تحویل دادم، حالا بقیه چقدر معلوم نیست.
توضیحات همکارم لیلا سعادتی رو میشنیدید. سپید قلیان فعال مدنی و زندانی سیاسی که 28 خرداد ماه به مرخصی آمده بود با هجوم ماموران امنیتی بازداشت شد. مهدی قلیان برادر سپید قلیان در صفحه اینستاگرام خود نوشت بیش از 30 مامور به منزل سپید قلیان حمله کرده، او را ربوده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. طبق گفته برادر سپید قلیان، نیروهای امنیتی تمام تلفن‌های همراه اعضای خانوادگی قلیان را ضبط کردند.
بدون که در بزنن یا اینا تو خونه نشسته، تو لباس خونه نشسته بودن که زنگ در باز شد، 50 نفر بیشتر بودن که ریختن تو خونه شد. هرچی گفت با چه خبره چه خبره، اینگاری دخترم فکر کرد خدای نکرده اتفاق برای ما افتاد یا این. آره گفت میخواستن در بشکنن که بیان داخل. اینا هم گفت با چه خبره، نمیدونستن کیان چیان. ما هرچی سوال کردن گفت با خود چی بتون نشون بدین، هم هیچ حرفی نزدن. بعد خب ریختن تو خونه، موبایل شونه، تبلت دخترمه، لپتاپ دخترمه، همه رو بردن. سپیدن با لباس خونه بدون این که بذاره لباس بپوشه یا کفش بپوشه با دمپایی بردنش. نمیدونم کجا بردن. این که اول خدا بر شما به دخترم امشب کجا هست، آیا میکشنش امشب؟ امشب برای نمیدونم همین، نمیدونم سلامتیش تا فردا، نمیدونم همین.
صدای فاطمه قلیان مادر سپید قلیان رو میشنیدید. در ادامه بیشتر بشنویم از بازداشت سپید قلیان از همکارم نیکی محجوب.
دیشب 10:40 شب تعداد زیادی مامور، 30 زن، 20 مرد میریزن در داخل خونه خواهر سپیده قلیان، صدیقه قلیان، در حالی که این دوتا با هم بودن و با لباسهای خونه بودن. هر چقدر صحبت میکنن که خب اجازه بدین ما لباسامونو عوض بکنیم، این اجازه رو نمیدن. تمام وسایل خونه رو به هم میریزن، بسیاری از وسایل خونه رو با خودشون بردن، حتی سوئیچ ماشین داماد خانواده رو هم با خودشون بردن. داماد خانواده دیشب شب کار بوده و منزل نبوده. مدلی که برخورد کردن باعث نگرانی شده، فکر کردن اتفاقی برای پدر و مادر سپیده افتاده. از اون طرف سپیده رو با دستبند بدون اینکه اجازه بدن لباسش رو عوض کنه با خودشون بردن، توهین کردن، تحقیق کردن، هول دادن. حتی وقتی خواهر سپیده تلاش کرده که نگذاره خواهرش رو ببرن، اومدن و تهدید کردن که نه تنها خودش که بقیه خانواده رو بازداشت میکنن. پاسخ ندادن به چه دلیلی اومدن، چون اینطور که خواهر سپیده میگه، سپیده بارها و بارها تاکید کرده از از کجا این حکم نشون بدین؟ گفتن اومدیم ببریم چون فراری. این در حالیه که خب سپیده فراری نیست. دو هفته پیش با وکیلش مراجعه کرده، بهش گفته شده آخر مهر ماه مراجعه بکنه برای اینکه مشخص بشه قرار هست در کدام زندان باشه، و بر اساس اون دستور سپیده رفته بوده خونه و هیچ ربطی به فرار نداره. از اون طرف خانواده به شدت نگرانه برای اینکه محل نگهداری سپیده رو نه تنها نگفتن، بلکه حاضر نشدن هیچ جزئیات بیشتری بدن و فقط گفتن سپیده شاکی خصوصی داره.
در ادامه از نیکی محجوب پرسیدیم آیا نهاد بازداشت کننده مشخص شده و آیا پاسخی به خانواده داده شده است؟
ببین، خانواده به خاطر اینکه تا همین الان هیچ پیگیریاشون نتیجه نداشته، جلوی ستاد خبری امانیه اهواز تحصن کردن و منتظر پاسخن. از اون طرف حتی در پاسخ به اینکه خانواده گفته به ما بگید که الان در کجا بازداشته، نهاد بازداشت کننده رو که نمیگین، بگین کجا بازداشته، گفتن ما اطلاعی از محل بازداشتش نداریم. مهدی قلیان در اینستاگرامش تأکید کرده که مسئول جان سپیده قلیان با سازمان زندان هاست و اگر هر خطری برای سپیده پیش بیاد در هر حال اونها باید پاسخگو باشن. مسئله اینه که الان در هر حال ندانستن اینکه کجاست، شرایط خشونتباری که بازداشتش کردن، این که به خانواده پاسخ نمیدن و مدام دارن خانواده رو تهدید میکنن به اینکه ممکنه اونها رو هم بازداشت کنن، شرایط رو برای خانواده و برای فعالان مدنی خب نگران کننده کرده در مورد وضعیت سپیده قلیان.
توضیحات همکارم نیکی محجوب رو میشنیدید. لسان الغیب از لقب‌هایی است که بیراه به حافظ شیرازی داده نشده. شاید او یکی از معدود چهره‌هایی است که تفکر و اشعارش تا این حد روی زندگی فردی مردم این سرزمین تأثیر گذاشته و دیوان حافظ میهمان بیشتر کتابخانه‌های ایرانی است. در سال‌های گذشته و همزمان با ترجمه آثار او، عشاق جدیدی نیز در جهان پیدا کرده. کسانی که در هر خط شعر او با فلسفه‌ای متفاوت از زندگی روبرو می‌شوند. 20 مهر در تقویم رسمی ایران با بزرگداشت این رند شیرازی ثبت شده است. نیلوفر منصوری گفتگویی داشته با فریدون رسولی، یکی از مترجمان و محققان شعر حافظ در آمریکا.
خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی شاید تنها چهره است که در تاریخ ایران شهر نمایانگر همه راستی ها و ناراستی ها باشد. همان رندی که پس از 700 سال در همه ابعاد زندگی با ماست. بزرگداشت حافظ بهانه است برای گفتگو با فریدون رسولی، نقاشی که با الهام از حافظ طرح می‌زند و نویسنده‌ای که سال‌هاست برای ترجمه دیوان حافظ و شناساندن خداوندگار ادب پارسی به غرب قلم میزند.
این یه تجربه ایه که تو زندگی من همیشه بوده. میتونم الان بعد از اینکه سالها روی ترجمه اشعار حافظ کار کردم، خیلی روش کار کردم، من proud of it، به خاطر اینکه اون حس کامل شعر حافظ رو منعکس کردم به انگلیسی با زبان پوئتری. 24 سال طول کشید. بعضی از این بیتاش یک ماه طول کشید که فقط یه بیت رو ترجمه بکنم. زبان حافظ حتی برای اونایی که فارسی هم میفهمن معنیای مختلفی داره. بنابراین ترجمه زبانی که معانی مختلفی داره کار ساده‌ای نیست. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، وندران ظلمت شب آب حیاتم دادن. اینو نمیتونه آدم بگه داره قصه میگه، نمیتونه بگه این وزن داره، قافیه داره، این چیزا نمیتونه بگه. در یک خلسه خاصی این اومده بیرون، نه برای حافظ، برای ما که بعد از 700 سال داریم میخونیم و 7000 سال بعدش هم، چون متعلق به شخص خاصی نیست. از آیت الله شروع میشه تو یک کسی که اصلا به خدا هم ایمان نداره، هر دو میبینی همون بیت حافظ رو به عنوان رساله خودشون قبول میکنن. این خودش میگم یکی از کارهای مشکل ترجمه من بوده. رند حافظ اون چیزیه که تایتل کتاب من هستش، Wisdom of Madness، حافظ Wisdom of Madness، اون درباره رندیه. رند کسی هستش که مست باشه، یعنی هی فکر نکنه، نقشه کشی نکنه، مستانه عمل بکنه. دوم این که نظرباز باشه.
و فریدون رسولی پس از ترجمه های متعددی که از دیوان شمس، سمک عیار و دیگر متون عرفانی به چاپ رسانده، اکنون ترجمه غزلیات حافظ به انگلیسی را در کتابی با عنوان حکمت جنون در اختیار غیر فارسی زبانان قرار داده است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.